الله الرحمن الرحيم. امشب ان شاء الله بحث رو اگر توفیق باشه از این نقطه شروع میکنیم، ظاهرا منفصل با بحث دیشب و شب‌های گذشته، ولی ان شاء الله اگر توفیقی بود توانست این بحث رو پیش ببریم، اتصال و ارتباطش رو به بحث شب‌های گذشته ان شاء الله متوجه خواهید شد. علم و جهل دو مقوله‌ای که به محضی که به زبان میاد برای همه مشخصه که علم خوبه، جهل بده، و همه هم دوست دارن خودشون عالم بدانن و از جهل مبرد. یه جایی اگه گفتگو میشه از آدم یک که میپرسن، آدم خجالت میکشه بگه من نمیتونم، شروع میکنه به نظر دادن، جست میگیره. خدا نکنه آدم توی جایی توی صحبت یه کلمه یه چیزی بلد باشه، یه فرمولی بلد باشه، اظهار میکنه آدم بدش میاد با آدم اینجا. حالا این دیگه نزد همه معروفه دیگه، این که بحث کردن نمیخواد دیگه این موقع نه بعضی شک دارن حالا این بهتر جهر بهتر هم میدونم. علم و جهل کما این که اشاره شد، این تقسیم‌بندی در لسان قرآن حالا به اعتبارهای مختلفی، حالا به هر نوعی که خدا مند است به کلامش ما نمیتونیم خیلی اضافت بکنیم، کوری و بینایی رو در واقع در کنار هم که قرار میده قرآن به یک معنا و به یک وجه همین رو مراد میکنه که مساوی نیست کور و کسی که بیناست. کسی که بیناست میبیند، کسی که کوره نمیبیند، ازا اون چه که اون به دیدنش رویت میکند و دیدار میکند میشه علمش، و اون کسی که کوره و فاقده این میشه جهنش. همچنین حی و میت که دیشب عرض شد، زنده بودن و مرده بودن. ما حالا به لحاظ همین ظاهری و در عرف ما زنده آن است که میبیند و میشنود و میبیند. چیزی کسی حق نداره روشو زیاد کنه فعلا. نه ما اینجوری یه بحثی هست به اسم بحث کثرت، شاید شنیده باشید آشنا باشید، فعلا اونو نمیخوام قاطی کنیم، به این مقوله علمون. خدا که خلق میکنه اینجوری نیست که حتما هر کس آدم یا بنی آدم یا انسان خلق شد حتما باید علم بسته باشه، نه. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، از این آیه معنی میدانم که اولا جاهلم، اولا تاریکم، اولا کورم، اولا میتم. عرض کردم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آمده است ما را زنده کند، ما مرده ایم. خب
ما که تاریکی هستیم و جهل و فقدان و ظلمت و نداری و خداوند عنایت میکنه به ما یه چیزایی میده. کم کم هم دیگر رو که میبینیم گمان میکنیم که عالم شدیم. من گمان میکنم تو عالمی، تو گمان میکنی من عالمم. در حالی که اگر قرار است روایتی یا آیه‌ای را استفاده کنید که درش لغت علم یا یعلمون یا علمه یا عالم، هر کدوم این لغاتی که مشتقات علمه، اگر خواستید روایتی به کار ببرید یا آیه‌ای به کار ببرید، یادتون باشه باید معنای علم اون کسی بگه که کلامو گفت. معنای علم اون کسی بگه که کلامو گفته. اگر فرمود نماز به پا دارید، صلات، اقم الصلات، نمیتونم من بیام بگم صلات چجوریه. اگر فرمود اعبد الله، من نباید بیام بگم عبادت خدا یعنی این. باز خودم یه پوستخت بندازم و بساط برا بندازم، بگم عبادت خدا اینایی که من میگم، اونا رو ولش کن. اگه خدا گفته عبدالله، او هم باید تکلیف ما رو تعیین کنه که بالاخره چجوری عبادت کنه. اگر خواستید آیون از قرآن، حالا این چیزایی که مرسومه، تحقیقات قرآنی کنید، برسان روایات، مطلبی رو در باب علم فهم کنید، اگه خواستیم بکنید بدانید. نمیشه صاحب کلام خدا باشد و ائمه علیهم السلام و 14 معصوم اونها راجع به علم سخن گفته باشن که نمیدونم طلب العلم چی، من علمنی حرفن چی چی چی، وقت اونا رو بیان وردارین ما بگیم علم چیه، تعلیم چیه، اینا نیست. قاطی نکنید. و برای اینکه این قضیه که ما داریم سخن در واقع عقلی میگیم، هر کس نگاه کنه خب میفهمه دیگه، میگه خدا حرف زده، خودش هم باید تعیین کنه چی گفته، خودش باید تعیین کنه چی گفته. اینو همه میفهمیم. حالا برای اینکه این فهم به اصطلاح با یک روایت نزد شما ماندگار شود، یک روایت معروف که همه شنیده اید، فرمود رسول خدا صلی الله علیه وسلم که انا مدینه العلم و علی بابا، شهر علم منم و امیر المؤمنین علیه السلام باب آن است. و من اراد المدینه و الحکمه، هر کسی شهر رو میخواد و این حکمت رو، دو تا چیزه هایاتون باشه، فلیعتها من بابه. و خاطرتون هست چند شب پیشتر عرض کردم خدمتتون، بر آن نیست که انتعت البیوت من ظهورها، بر دستور نمد زندگی تو شهر رو اینا نمیده، بر ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها، نمی که قرآن دیگه. این حدیثی که خوندیم انا مدینه العلم و علی بابها، عرض کردم چند شفیه که خوندم خدمتون، گفتم این دیگه چیزی کسی تر شک نداره. حالا ممکنه معنیشو کم و زیاد بکنم، اصلش هیچ کسی شک نداره توش. خب ما میخوام به مدینه دست پیدا کنیم و حکمت، از باب وارد میشیم. و اگر قرار است به ما چیزی برسد از علم و آن مدینه، از باب بیرون میاد. عرض کردن در هم مسیر رفت رو تعیین میکنه، هم مسیر برگشت رو تعیین میکنه. لذا به ولایت، به امیر المؤمن علیه السلام، به ائمه علیهم السلام میتوانی راه پیدا کنی به رسول الهی و به این مدینه و حکمت. و اگر به تو نصیبی رسید از مدینه و حکمت، یقین بدان که به امیر المؤمنین علیه السلام است و عمه هدا علیه السلام. خب تا اینجا روشنه دیگه. حالا یکم فکر کنید این حرفایی که ما راجع به علم میزنیم و تعلیم و تعلم و عالم و اینا، ببینید چقدر ما الفاظ رو داریم راحت استفاده میکنیم، وقت بعد روایت رو میخونیم نمیفهمیم یا شک میکنیم گیر میکنیم. تا اینجا چی شد؟ علم خوب، جهل بد. اولا ما عالم نیستیم مگر به ما علم بدهند. علمم یه جا بیشتر نیست، یه درم بیشتر نداره، تموم شد. حالا سوال، اینایی که ادعای علم دارن اینا کجا آوردن؟ از کجا آوردن؟ شوخی دارید با امیرالمومنین علیه السلام؟ گمان کردید چیزی که ملک اونهاست ما بدون اجازه اونا میریم میدزدیم؟ یه جمله بگم خیلی روشنه. میدانید که طعام در قرآن هم به طعامی که شما میخورید در واقع اشاره دارد، هم به طعام که علم است. ونظر الی طعامک، نگاه کن چی می‌خوری. ببخشید، فلینظر الانسان الی طعامه. بعد فرمودن که خب هم غذاست، همین که انسان آدمی باید بداند که علمش را از چه کسی می‌گیرد، نه اینکه چه چیزی می‌گیرد، از چه کسی می‌گیرد. خب یه دونه سیب تو میوه فروشیه، سیبه، اگر دزدیدی خوردی میشه حرام، گوشتی که از اون میروی میشه حرام، هیکلی که از این درست میشه میشه حرام، تکرار شد میشه قصی القلب، تکرار شد میشه معصیت. همون سیب و پول بده بگی بخور میشه حلال، گوارای وجود، به بسم الله بخور میشه شفا. درست شد؟ و همین سیب و بهش دعایی سوره چیزی بخون یه خواستی پیدا میکنه. درست شد؟ سیب سیبه، میتونی حرومش کنی بخوری، میتونی حلال و شفا و نافعش کنی بخوری. درسته؟ گمان کردیم بدون توسل و تمسک به امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام و بدون زاری در خونه امام زمان علیه السلام، گمان کردیم روایاتو بریم برداریم از کتبی که چاپ شده نصیبی امام میدستن؟ آیون به همین سادگی و روشنی که من مثال زدم، شما سیبو میخورید، دو نفر دارن با هم دوتا سیب میخورن، با هم گاز میزنن، با هم میجون، با هم میبلعن، هیچ اتفاقی هم در ظاهر رخ نمیده، دو نفر دارن با هم روایت میخوانن، با هم لغت در میارن، با هم فهم میکنن، اما یکی عاجزانه و ذلیل و مؤدب در پیشگاه امامش نشسته و التماس میکنه، یکی قد فکر کرده از آسمون افتاده، چهار تا اصطلاح بلد و چهار تا لغت، تکون همه چیو بلده، او هم داره میفهمه، هر دو هم فهمشونو میگن، شما هم گوش میکنی، هر دو هم به این میخوره. لذا شما فکر کنید قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ما این کتابو فرست، مضمون آیه دارم، این کتابو فرستادیم که بخونی برای مردم، تو ای رسول ما بری برای مردم روشن کنی، بیان کنی، تا اینکه اختلافات جمع شه. عجب، از اون موقع که قرآن اومد که اختلاف بین مسلمونی نبود، اون موقع مسلمونی درست شد، به قرآن استناد شد، اختلاف که بیشتر شد که بعد از اون امتهایی که مسلمان نبودن. ما انواع اقسام مسلمون پیدا کردیم، همه هم میگن قرآن، ملاک قرآن، 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 یکم که تو شکمشون بریم میگن نه آقا ما با عقل میفهمیم، ما عاقلیم، انگار فقط او عاقله بقیه جاهل هم. همه میگن قرآن، همه فرق میگن قرآن. امام علیه السلام فرموده هر کس که در نهله اسلامه اقلش اینه که به قرآن اعتقاد داره و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعتقاد داره. حالا اعتقاد نه این اعتقادی که حالا واقعی بخواد میگوشه، همه میگن قرآن، همه هم جست میگیرن، همه هم متفکران نظر میکنن به آیات، همه هم دقیق میشن، همه هم عمیق میشن، همه آیات مختلفو میبینن، همه کتابای تفسیر رو کنار هم باز میکنن، مقایسه میکنن، همه سیدی دارن میبینن ترجمه ها و تفاسیر رو. اینا خوبان که دارن من میگن، ولی توجه، این مال، این ملک، ملک تلقه ائمه علیهم السلام است، رسول خداست. بدزدی مال دزدیه، حرومه. میخوری قوی میشی، انرژی میگیری، اما باهاش کار حروم میکنی. شما اون گوشت حرام و غذای حرام که میخورید انرژی میگیرید، اون که حرام میخوره بزرگ میشه، او که علم حرام میگیره میتواند احتجاج کند، حرف میزنه، بحث میکنه، استدلال میکنه، اما حرومه. و آنچه که در حرام دیده میشود به چشم آدمای معمولی در دنیا چیزی دیده نمیشود، در آخرت است که دیده میشود. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قرار نیست امروز همه چی دیده بشه، چون امروز روز عمله، روز حساب نیست که اگه کسی به نامحرم نگاه کرد فوری خدا چه شکر کنه، بگن چی شد، چی با شرمندگی یه نامحرم رو نگاه کردم، چشم رو خدا کور کرد، ای خیلی نیست که قضیه جدیه، ای دومی، ای سومی، افراد کسی نگاه نمی کنه. یعنی عمل می کنی حسابت هم همونجا می زن کف دستت. پس دیگه چی امروز که قبول عمل بشه، حساب و اون چیزی دیدنی بود اون بر بود. حتی قضیه اینجور هم نیست که هیچی دیده نشه اینجا. ای کسی نگاه کنه، نگاه عبرت، نگاهی که نگاهش عبور دهد او را، نگاه اعتبار داشته باشه، میفهمه. خب بنابراین کلام خداوند و کلام ائمه علیهم السلام صاحب دارد، علم ملک اونهاست، علم از خداست، عالم شدن به ائمه علیهم السلام است. درست شد؟ میتوان دزدی کرد، میتوان دزدی کرد. شما گمان دارید تو دنیا دزدی میکنید خدا نمیبینه؟ میگه مال مخلوق خدا رو نمیدزدید، خدا اونجا دستتون رو خوش میکنه. نه، شما فکر کردین به قصد اغتشاش و انحراف این روایت وردینین بخونید خدا مثلا چشتون رو کور میکنه؟ نه، این همه منحرف. حالا کیه تو این وسط ادعای یقین بکنه؟ کیه این وسط ادعای یقین بکنه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا میخواد که خدایا به من نشان بده. ملائکه خدا میگن لا علم لنا، نه اینکه هیچ شلم پیش ما نیست، چرا هست، اما لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر تو یاد دادی؟ اون روزی حلاله. یه جمله بگن آیون خدا وکیلی، اگه امام زمان علیه السلام به ما یک کلمه یاد بده، بلکه یک حرف یاد بده، این روزی حلال ما را تا قیامت هدایت شده و سالم میبرد، حلال گوارای وجوده. اما اگه یک کوه الفاظ و اصطلاحات جمع کردی از خودت، از حلقوم دیگران، جویده دیگران رو، ما فکر کردیم فقط من بلدم حرف بزنم، همه بلدن حرف بزنم، شما فرصت بدید. چند شبی چی عرض کردن؟ گفتن احیاء امر ما به چیست؟ به این که علم ما رو یاد بگیرید و یاد بدید. اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند لتبعونا، نمیذارید شما. مردم نشستن میخوان حرف خدا و پیغمبر بشنون، تو حرف خودتو میزنی واسه چی؟ وقت ما میخوایم این وسط، ما فقرا، ما موجوداتی که فاقدیم، هیچ نمیدانیم، یه مریضی که میگیریم اصلا نمیدونیم چجوری خودمون رو جمع جور کنیم، ادعا میکنیم چه ها دیدیم. حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت را که میخواهد، یقین را که میخواهد، لیطمئن قلبی، طمأنینه را که میخواهد، از خدا میخواهد. لذا یکی از دلایل این که ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه وسلم و انبیا علیهم السلام در پیشگاه خدا میگن ما هیچ علم نداریم، تو فقط عالم غیبی، علم غیب مال توست فقط. بس چی میگن؟ برای چی میگن؟ برای که هر آنچه تو بدهی ما داریم، تو ندهی ما نداریم. اما اگه ساختیم اون صناعت خود ماست، خودمون ساختیم، به درد خودمون میخوره، هیچ جایی هم مصرف نداره. در این بین یک گروهی هستن که تاریخ نشون میده، یعنی تاریخ بزنید روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، شاید در نوع رشته های علمی این گروه سابقه شون از همه بیشتره و شاید دوره تخصصیشون از همه بلند مدت تره و شاید کتابایی که باید ببینن و علوم و مقدماتی که باید یاد بگیرن از همه رشته ها بیشتره. اینا فقها ها. فقط ما بخوام اسم کتابایی که باید اینا بخونن و به زبان بیاریم، باید یک شب بحث فقط راجع به این باشه، اسم کتاب فقط ببریم. آشحباس قومی میخواد سفینت البهار بنویسه، میگه سه بار بهار الانوار رو خوندم. به ما میگن سه بار سجل رو از این بره این سالن ببر اون بر برگردون، زورمون میاد. وقت علامه ای که اینو نوشته ببین چیه. فقها بیشترین منابع رو میبینن، بلند مدت ترین دوره تحقیق و مطالعه رو میگذرونن و کار فقها و بحث فقها تو دوره‌ای که بخوام علوم رو با هم مقایسه کنیم، تاریخ علم رو ببینیم، به لحاظ سنوات و قرن از همه با سابقه تره. این فقها اومدن استنباط کرد، احکامو داره، نماز اینجوریه، حج اینطوریه، زکات اینطوریه. هر کس خواسته باشه بفهمه نماز چجوریه، هیچ چاره ای نداره جز این که همون مسیری که فقها رفتن رو بره. نمیخوام میگم تابق و نعل به نلون همون کتابو، نه، غرضم اینه باید مقدماتی رو طی کنه، باید روایات رو ببینه کنار هم بذاره. بله البته میشه امام زمان علیه السلام به اینکه عنایت کنه همه رو به آنی در قلبش بندازه، این چیزی هم نیستش که سابقه نداشته باشه، چرا سابقه داشته، ولی این قرار نیست رویه بشه. این که رویه نشده، این همه دکون درست کردن. نه، قرار با قاعده انجام میشه، با رویه، که اگه طرف خواست ادعا بکنه سند بیاره. لذا فقها محققان ترین روش و عالمان ترین روش در ارائه نتایجشون دارن. چرا؟ وقتی ازشون میپرسی این حکم از کجا آوردی، تمام سنداشو میگن بهت. وقتی میگه کدوم روایت، میگن این روایت، روایتو میخونیم، میگه از این، از اون، از اون، از اون، از اون، از معصوم نقل شد. علوم دیگر رو ببینید، این از کجا آوردی، کی، چه تاریخی، کی اصلا گفتش، کجاست، کجا ثبت شده، چه جوریه. بعد اینو که میگی اسنادش کو. و اینو بدونید تو همه علوم بشری که ما فعلا داریم برخورد میکنیم، نه آنی که از بالا میآید، تو همه اینا استنباط هست. یعنی پزشکم زیر میکروسکوپ وقتی میبینه، پزشکم وقتی متخصص وقتی مراجعه میکنید آزمایش میده، انواع و اقسام آزمایشا رو بهت میده و بعد میخواد نسخه بده و تشخیصش رو اعلام کنه، میگه من اینو میفهمم. ها اگه عاقل بشه اینو میگه. لذا پزشکان با هم اختلاف نظر دارن، کما اینکه در همه علوم و فقها هم. سروران عزیز یه انعتی بکنن تا اونجایی که امکان داره جلوتر تشریف بیارن، ظاهرا جا نیست. اگر امکان داره جلوتر تشریف به اینجا رسیدیم که وصف علوم بشری این است و این بشر عاجز چاره ای نداره که هنگامی که میخواهد مستند به متون سخن بگیره، نظر بده، استنباط کنه، همین رویه رو پیش بگیره. بله راه های دیگه هم هست، اما هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند. اگه به کسی سر یاد بدن، یه سر یاد بدن، اگه خدا وکیلی سر باشه میاد دم بازار و همیست داد میزنه و همه میگه. اگه واقعا این سر رو به تو یاد دادن و از سر گدایی و عجز و نیاز اینو گرفتی، وقت میای تکبر بکنی و با این خرید و فروش بکنی، مرید بخری، این کارو میکنی؟ نمیکنی انسان. خب بنابراین چه شد؟ ما که ابتداءً که خلق شدیم فاقد هر کمالی هستیم، هیچی نداریم مگر دونه دونه خدا داده باشه. ادعیه گزارش اینو میگه، آیات قرآن گزارش اینو میگه. حالا بمانم، یکی از اونهایی که خدا عنایت میکنه علم است. مدینه علم رسول خداست صلی الله علیه وسلم و بابش امیرالمؤمنین السلام، مدل دومی هم نداره. و هر کس مال حلال خواست، علم حلال خواست، علم نافع خواست، ما پناه میبریم به خداوند از علمی که لا ینفع. علم ها، علم، علم اما لا ینفع، بدبخت میکنه. اگر این علم روزی تو بود، حلال بود، گوارای وجودت، تنومندت میکنه، نگهت میداره، کما این که قضا این کارو میکنه. و اگر این علم حرام بود، دزدیده بودی و بدون توجه به وجه الله و بدون زاری و استیزان از ولی الله برداشته باشی، خب حرومه. چرا؟ هیکلتو به صورت ناموزون به لحاظ علمی گنده میکنه، ولی تحقیقت معلوم چه خبره. و تمامی اصناف بشر این روش بشری رو در کسب علم، هر علمی، حالا علم مقولات، علم بشری باشه، صناعات بشری باشه، یا علومی باشه که مسترش فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن است، فرق نمیکنه. همه اینها تیپشون اینه، میخوانند، تحقیق میکنند، بعد آخر الامر میگن ما گمان میکنیم حکم این است. این وصف الحال همه است، الا اینکه یه نفر عجوله زودتر نظر میده، یه نفر تقوا نداره زودتر نظر میده، دیگه نه، صفات اشخاصه که ما فرمودن فقیه باید تقوا باشه، تقوا داشته باشه، صائنا لنفسه باشه. اینا رو گفتن برای چی؟ واسه اگه یک کنار نداشته باشه تمومه. مطیعا لامر مولا، فقیه باید بزرگتر داشته باشه بالا سرش. اما تو حق نداری با فقیه دست و پنجه نرم کنی. فقیه فقیه ها، حکم داده تو رساله، آخر هم ما نفهمیدیم واسه چی اینو حرام کردن یا واسه چی اینو حلال کردن. خب عزیز من، تو تا آخرش هم نمیفهمی، تا آخرش هم نخواهی فهمید، مگر اینکه همون مشی رو تو هم طی بکنی. و برای همینه که تو تمامی تخصصها و تو تمامی علوم بشری شما بنگرید ببینید همه جا اختلاف نظر هست. و شاید یکی از جاهایی که آدم میبینه با وجودی که اختلاف نظر هست و عمیق هم هست، اما اون عالمایی که با هم اختلاف نظر دارن توی یه صنفن با هم خوب تا میکنن و زندگی میکنن، بین فقها هست. ما فقیه که میگیم اون اوصافو داره، توجه کنید، نه فقیه که اینو میکنه ابزار برای حال هرچی، نه اون صفاتو داره، یعنی متقیه. یعنی یه شهری وارد میشه فوری نمیگه آقا بیان رساله، نه نه آقای فلانی هستن که خوندیم شهر احوالات و داستانان میدانید همه. خب اختلاف نظر هست. حالا ببینید چقدر کودکانه است یکی برگرده بگه آقا این فقها چرا نمیشینن این مشکل رو حل کنن دیگه، این میگه مستحب، اون میگه مکروه، اون میگه یه بار آب بریز، اون میگه دو بار آب بریز، آخه چیکار کنیم ما؟ عزیز من خیلی تون میری، برو اول به دکترا بگو مشکل رو حل کنم. الان کسی هست که فرزندش تو این مجلسه، چند سال بیماری داشت میرفت دکتر، هم با آزمایش و فلان و تمام داروهای قلب همه اینا رو 6 هفته بهش دادن، آخر فهمیدن سرطانه. از همون موقع این دکتر میگه یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، این بعدیه دکتر هست. خب نه، دکتر ها اختلاف دارن، شما دکتر نمیرین چرا؟ با هم جمعشن مشورت کنن براخره یه تصمیم بگیرن، خب بشینن فرام اگه میکنه. تا موقعی که تو بشری، تو واسطه ای در فهم و استنباط، همین اتفاق میفته، غیر از این نیست. اون مائمعین، اون علم صافی، اون علمی که درش هیچ رگه ای هیچ اختلافاتون رو برطرف کنید. انگار مثلا یه سری آدم از گرد رو با هم دارن دعوا میکنن، یه سری مرد رو میگه آقا دعوا نکنید، بیدیم با من بعد برگردن بگن که آقایون این فقها ها این همه سال چیکار میکنن، آقا تکلیف روایت رو روشن کنید دیگه، کدوم درست کدوم غلط دیگه. بابا هنوز شما تجویر فرضیه نمیدونم انیستن و قانون نیوتن و چی و چی صد تا چیز تو فیزیک سن نور رو نمیفهمین چیه، چه تا تئوری داریم باهاش کار میکنیم. تو اینجا با اوتو یزو رابا اینا یزو اینجا که رسید ما باید همه مشکلاتمون حل شد، یه چیز بگیم شما نه هست که خواستی میگه نیستیم، تو بشر نشان عجزش اینه، نشان عجزش اینه، تو پیشونیش نوشته شده هر جا پا میذاره. دقت کنید اونو بسری که دیدیم هر چی جلو میریم تخصص بیشترمیشه و بیشترمیشه، دقت کنید که اتفاق میشه انصاف بیشترمیشه، اختلاف بیشترمیشه. میخوام حافظ شناسی کنیم، در مورد حافظ صد نظر مختلف هست. من میخوام بیام بگم فصل الخطاب تحقیق میکنم، نظری جدیدم بعد از 50 سال حافظ شناسی میدم. من نمیشم یه نفر بقیه محصم، من میشم نفر 101، بعدی میشه 102. توجه کنیم هر چی جلو میره بشر به اختلاف و گسستگی و انفصال میرسه، در حالی که علوم ائمه علیهم السلام اینطور نیست. اونجا هر چی بارسته جمع، جمع شدن است، با هم بودن است، یگانه بودن است. پس بکنید که چرا من دست بگیری میکنم الان با یک کلمه نسیار میکنم. این همه اختلاف تو همه جای عالم هست، تو همه علوم که بشری، که علومی که مسترش از ائمه علیهم السلام هست، همه فقها این همه سال، صدها سال زحمت کشیدن به
که بگن بالاخره تو وضو گرفتن شستن صورت یا دست زدن به کسی که همه را داشته باشیم. همین اختلاف آقا این مباح است و مجاز است و بلکه خیلی از جای این اختلاف نشان علم است و نشان محقق بودن طرف و تئوری جدید و ها، اما فقط میرسه به جلوی علی اکبر امام حسین علیه السلام همین شروع میکنه به بحث. این مقاصد رو استثنایی میرسه. امام حسین علیه السلام داشت فرزندش آورده بود آب بده تیر زدن، رفت ببوسه و خداحافظی کنه تیر زدن. مظلومیت رو ببینید، همین مشکلات عالم اختلافات هست، فقط رسول جلوی علی از کار بشن همینطور. آقا این مسئله ها برای خودتون میگنید آقا من نمیگم سنفی حتا کار نیست، آقا انصاف نیست آدم بیاد دو نفر رو تو سنف امام حسین پیدا کنه رو علم کنه بگه چه کار باید. چرا آقای این سوال برای شما مطرح بوده و پرسیدین از شما پرسیدن؟ آقا بالاخره داستان از قاسم علیه السلام چی بوده؟ آقا امام حسین علیه السلام 34 تا زخم سمتی برداشت، مثلا 45 تا برداشت. بلا تشکیل بزنن بچه تو بکشن جلو حدید که بیاد خیلی محققانه تحقیق بکنی بخواه نظر قصد میگه برو بابا کامل شده برو کشتن داره میشه مرغ پرسنده پرپر میگنه. را دقت کنی آقای ما مولای ما سرور ما خلیل نعمت ما بزرگ ما می فرمات انگاه می کنید الا یا اهل العالم انا الامامون از این نام مبارکه کنید که اشاره به قیام حسد کرده. یعنی ببینید اون امامی که قرار بود قیام کنه خونخواه امام حسین علیه السلام حسد زهرا و تمام مصبت بشه، اون آمد الحسن و الحسین امامان قاما او فعلا. آنی که ما دستش را باز کردیم ناظر وحیدی کرد که انتقام بگیرد و حکومت الله را بر همه زمین برقرار کنه، او آمد. الا یا اهل العالم انا الصمام المنتقم. گفتیم از لغت انتقام بدت میاد، خدا منتقمه. نامینال مجرمین منتقمون، خدا انتقام میگیره. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه عریانا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عریانا. آقای ما اینجوری ندا میده، مثلا میخوای جلوش وایسی یا آقا شما حالا چرا اومدین این خونی که کهنه شده رو دوباره زنده کنید؟ این بحثایی بود که شبای گذشته داشتیم. لذا توجه کن آقا، آنچه بهتون داده اند بگیرید، ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر بهتون عنایت کردن دادن، یقینی که دادن، لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. یقینی که دادن تبدیل به شکش نکن. آقا نمیدونی بالاخره حضرت علی اصغر اسلام چجور شهید شد دقیقا؟ نمیدانی؟ خب نخواهیم دانست. نه آقا من میخوام بدونم چجوری دارم. میخوای بدونی؟ متوسل شد، ملک اوناست، خواستم میدم.
هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ای رسول ما، این عطا ماست به تو، همه عالمو دادیم، حالا خواستی به هر کس منت بنهی بدی دادی، نخواستی ندادی، رو اینش ما دیگه حساب نذاشتیم. درست؟ اما توجه کنیم به کسی دادن این عطا رو که رحمتون للعالمینه، به کسی دادن که کریمه. خب من گمانم این مقدار بس باشه برای اون بحثی که من شاید لازم میدیدم خدمتتون انشالله رسونده باشم. بعد این شب شب علی اصغر علیه السلام است. ان شاء الله مقتل رو میخوانم، همه میدونم. من فقط چند تا جمله عرض بکنم. یکی از آقایون میگه ما مشرف بودیم با یه عده مشهد نشسته بودیم حاجت خواهی میکردیم. من گفتم که از آموزه اسلام اینو خواستم که یه چیزی به من بدید که تا به حال به احدی ندادید، یه جوری هم باشه که خیرش به همه برسه. دوستان بغل دستم گفتن چه ادعای بزرگی کردی. خب ادعا کردیم دیگه، یه چیز بزرگ مثلا خواستیم، اگرم بزرگی ما خواستیم نفعش به همه برسه. میگه تو حال توسل و زاری بودم که دیدم یک کسی اومد کنار من نشست، یه سید جلیل القدر خیلی نورانی، من رو به اسم صدا زد و فرمود که فلانی شب نهم ماه رجب و تولد هست علی اصغر جشن بگیر، خیرش هم به همه میرسه، هیچ کس هم از این قضیه خبر نداره. ما تو حال خودمون بودیم، یه دفعه به خودم آدم این چی گفت؟ کی بود؟ دیدم خوش درخشید ولی دولت مستجل تموم شد، منقلب شدم. خلاصه میگه خیلی خوشحال شدم، اومدم به علما گفتم، اونا تحقیق کردن و حالا داره داستان که دیدن همینه، یعنی اونا در واقع برای سند رو پیدا کردن توجه نداشتن. میگه چون شب تولد آن شاهزاده فرا رسید، مجلس جشنی در منزل گرفتم. همان شب حضرت زهرا علیه السلام برای تشکر میگم اینو میفرمایم، دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود، در این زمان دل فرزند من شکسته تر است. امام زمان علیه السلام. حضرت رباب آمده است که لکانت رباب من خیار النساء و افضلهن، از بهترین زنان و با فضلترین ایشان. ابن اسیر اینو نقل میکنه، میگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام رباب را همراه اسرا به شام بردند. چون به مدینه برگشت زیر سقف خانه نرفت، در آفتاب میماند. تا ضعیف و ناتوان شد و از غصه و اندوه از دنیا رفت. حمید ابن مسلم
از حمید ابن مسلم نقل شده که من با لشکر پسر زیاد لعنت الله علیه بودم و نظر می کردم به سوی آن طفل که بر روی دست سید الشهدا شهید شد.
ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون نورش نور آفتاب را بروم نشد. زنان گاهی می افتاد گاهی بر می خواست
و می گفت وا ولدا وا قتیلا وا مهجت قلبا،
تا به نزد آن طفل آمد خود را روی او انداخت
و دخترانی چند از خیمه بیرون دویدند و خود را بر روی نعش آن طفل شهید انداختند. همه می دانید یکی از شهدایی که دفن شد و نقلی که برش نماز خونده شد حضرت علی اصغر بوده. نمیدونم، شاید اگه دفن نمیشد بعد از اون تاختن اسبا چیزی نمیموند، شاید هم این بوده که امام حسین علیه السلام دیده بقیه رو که نمیتونه براشون قبری بکنه، این کوچیکه میشه براش قبر بکنه.
یکی از این ملعونا رو میبرم پیش مختار. مختار میپرسه ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ اون میگه بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حالت زار حضرت را نبینم. مختار گفت بگو ببینم چی دیدی؟ گفت امیر، هنگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را و از میدان برگشت، رو
من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر و نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده. آقای من این قرار بود آب بخوره. گویا مادر آن تس بود که انتظار بچهش می برد. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت، مقداری صبر کرد، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده و برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت و از مادر علی اصغر خجالت کشید. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. بعد این ملعون میگه بالاخره امام پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بر آن طفل نماز خواند و او را به خاک سپرد و برگشت. آخه پس علی اصغر دیگه رفت زیر خاک، دیگه مشکلی براش پیش نمیاد. نقل میگن مختار سیه زد بیهوش شد، گریبان چاک کرد. بعد میگه این حالت آخر امام حسین علیه السلام دلم را از همه بیشتر سوزاند که نخواست بعد بدن این طفل آزار ببینم، یا سرش را ببرند یا زیر سم اسب‌ها پایمال شود.
اون ملعون میگه مختار، به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند، روز یازدهم سر هر سروری به سرداری دادن که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد ابن زیاد برد و جایزه بگیرد به ابو ایوب که سرکرده و سردار بود سری از شهدا نرسید. دستور میده به یه عده زمینا رو بکنید. زمین کربلا رو زیر و رو میکنن تا جسد رو پیدا میکنن.